رسانه با خبر.
ساعت 7 بامداد در ایران صبح آمد. سلام. صبحتون بخیر. در این ساعت از روز جمعه، روز تعطیل، واقعا هیچ چیزی اندازه خواب نمیچسبه، اما اگر شما صبحانه با خبر رو انتخاب کردین، خیلی خوش اومدین به این برنامه. امروز 19 مهر ماه برابر با 11 اکتبر. من و همکارانم از رادیو فردا در شهر پراگ تلاش میکنیم تا یک ساعت و نیم آینده میزبان خوبی برای شما باشیم. امروز دمای هوا در بیشتر استانهای کشور 1 درجه نسبت به دیروز گرمتر میشه، اما در 5 استان اصفهان، خراسان جنوبی، فارس، کرمان و یزد 1 درجه کاهش دما داریم. وزش باد در سراسر کشور همچنان ادامه داره، اما در استانهای اصفهان، خراسان جنوبی، سمنان، سیستان و بلوچستان و یزد همراه با باد و گرد همراه با گرد و خاک خواهد بود. دمای هوای تهران حداکثر 23 درجه پیش بینی شده. استان هرمزگان با حداکثر 35 درجه گرمترین استان کشور و اردبیل با حداکثر 12 درجه سردترین. یک ساعت اول صبحانه با خبر به صورت تصویری از 2 کانال ماهواره رادیو فردا و صدای آمریکا پخش میشه و 30 دقیقه پایانی هم فقط پخش رادیویی داریم. اما همکاران این برنامه، مهرداد میردامادی تهیه کننده و سردبیر برنامه است، مراد ویسی مسئول خبر، کیان معنوی از تحریریه با ماست، حسن حسنی کارگردان فنی برنامه و من رضا ولیزاده تا پایان این برنامه در کنار شما. طبق معمول با خبرها شروع میکنیم از مراد ویسی. مراد
سلام، صبح بخیر. شورای نگهبان مصوبه جنجالی مجلس شورای اسلامی را که بر اساس آن ازدواج فرزندخوانده با سرپرست بنابر رأی دادگاه امکان پذیر خواهد بود تایید کرد. به گزارش سایت اینترنتی شورای نگهبان، این قانون که لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست نام دارد، روز پنجشنبه به تایید شورای نگهبان رسید. نمایندگان مجلس شورای اسلامی یکشنبه 31 شهریور این لایحه را تصویب کرده بودند. بر اساس قوانین ایران، این لایحه پس از تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان به قانون تبدیل شده و همکنون برای ابلاغ از سوی رئیس جمهوری به دستگاه‌های اجرایی از جمله وزارت دادگستری به دفتر حسن روحانی ارسال خواهد شد. تصویب این لایحه در مجلس اعتراض فعالان حقوق کودک را در پی داشت. گزارش‌ها حاکی از کشته شدن 5 نفر از اعضای سپاه پاسداران در شهرستان بانه واقع در استان کردستان است. به گزارش خبرگزاری مهر، این 5 نفر از اعضای سپاه بیت المقدس کردستان بودند که در شهرستان بانه کشته شدند و 2 تن دیگر نیز به شدت زخمی شدند. خبرگزاری مهر می‌افزاید این درگیری با یکی از به گفته این خبرگزاری گروهک‌های تروریستی رخ داده است. پیشتر در این منطقه درگیری بین گروه پژاک با نیروهای مسلح ایران سابقه داشته است. سازمان مجاهدین خلق می‌گوید جمهوری اسلامی ایران به منظور مخفی کردن فعالیت‌های هسته‌ای‌اش در حال منتقل کردن یک مرکز تحقیقات هسته‌ای به نقطه دیگر است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، مهدی ابریشمچی، یکی از مسئولان شورای ملی مقاومت که سازمان مجاهدین خلق بخش اصلی آن است، روز 5 شنبه در یک کنفرانس خبری در پاریس گفت جمهوری اسلامی برای مخفی کردن فعالیت‌های هسته‌ای خود در عملیاتی بزرگ در حال انتقال مرکز تحقیقات و برنامه ریزی فعالیت های نظامی از محل کنونی به محل دیگری است. و افزود این عملیات از اوائل ماه سپتامبر شروع شده و هنوز ادامه دارد، ولی بخش عمده آن انجام گرفته است. به گفته وی شورای ملی مقاومت اطلاعات خود را در این باره به همراه اسامی حدود 100 تن از کارکنان این مرکز در اختیار آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گذاشته است. جمهوری اسلامی ایران همواره تاکید کرده که فعالیت‌های هسته‌ای‌اش صلح‌آمیز است. کمیته نروژی جایزه صلح نوبل امروز جمعه برنده این جایزه در سال 2013 را اعلام می‌کند. به گزارش خبرگزاری‌ها از ملاله یوسفزی، دختر دانش آموز 16 ساله پاکستانی، به عنوان یکی از شانس‌های دریافت این جایزه نام برده می‌شود. ملاله یوسفزی روز پنجشنبه جایزه ساخاروف برای حقوق بشر را از پارلمان اروپا دریافت کرد. و خبر آخر این که کاخ سفید روز پنجشنبه اعلام کرد مذاکره بین باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و رهبران جمهوری خواه کنگره برای رسیدن به راه حلی برای پایان دادن به تعطیلی دولت بدون دستیابی به توافق پایان یافت. بخشایی از دولت آمریکا به دلیل عدم توافق کاخ سفید و جمهوری خواهان کنگره بر سر مفاد لایحه بودجه از چند روز پیش تعطیل شده است.
ممنونم. مراد ویسی دوباره دیگه در این برنامه با خبرها به ما خواهد پیوست. اما برنامه‌هایی که در 30 دقیقه اول صبحانه با خبر براتون داریم. موج جدید سرطان در ایران، موجی کشنده که یک نماینده مجلس میگوید علت اصلی آن آلودگی هواست. یک گزارش در این باره داریم. چند روزی است که نرخ دلار در ایران تقریبا ثابت مانده، اما آیا آرامش بازار ارز ادامه خواهد یافت؟ در گفتگوی اقتصادی امروز تلاش میکنیم به این پرسش پاسخ بدیم. امروز که تعطیله و روزنامه‌ها منتشر نمیشن، هفته‌نامه‌های تازه منتشر شده رو بررسی می‌کنیم و همینطور ماه‌نامه‌ها رو. زنگ ورزش داریم، پیام‌های تلفنی شما رو می‌شنویم و برای شنیدن سعی می‌کنیم آماده کنیم. اگر پیام‌های شما به دست ما برسه، پیامک‌های شما رو هم می‌خونیم. اگر شما هم بخواید در این در ساختن این صبحانه با خبر میتونید مشارکت کنید و نظرتون رو در مورد مسائل مختلف بگید. شماره های پیامکگیر رادیو فردا 20420733595555 و 207-926-011-5790 دقیقه با شما به صورت زنده از رادیو فردا. سخن گفتن درباره آنچه که موج جدید سرطان در ایران خوانده می شود به مجلس هم رسیده است. موجی کشنده که یک نماینده مجلس می گوید علت اصلیش آلودگی هواست. کیفیت نازل بنزین تولید شده در ایران، خودروهای غیر استاندارد از نظر آلایندگی، برنامه ریزی های ناکارآمد در حوزه ترافیک و فقدان سیستم حمل و نقل مناسب شهری، اینها از جمله مهمترین دلایلی است که به عنوان عوامل آلودگی هوا در تهران و دیگر شهرهای بزرگ ایران شمرده می شوند. جزئیات بیشتر در گزارشی از مهرداد قاسمفر.
عضو فراکسیون محیط زیست مجلس ایران می گوید موج جدید سرطان در کشور ناشی از آلودگی هواست. هر سال با نزدیک شدن به فصل زمستان، تهران و برخی شهرهای بزرگ ایران به وضعیتی دچار می شوند که نفس را باید در سینه حبس کرد. وارونگی هوا. در این روزها شدت آلودگی بسیار بیش از حد استاندارد است و به وضعیت خطر می رسد. گذشته از کیفیت خودروهای مورد مصرف در ایران که از استانداردهای حد مجاز آلایندگی جهانی برخوردار نیستند، بخشی از بنزینی که در ایران مصرف می شود هم غیر استاندارد است. ترکیب این دو وضعیت باعث تشدید آلودگی ها می شود. بیماری ها افزایش می یابند و کودکان و افراد مسن باید در خانه بمانند. شرایطی که امسال زودتر از همیشه دست کم تهران را در میان دیگر شهرهای آلوده ایران دستخوش تیرگی و نفس تنگی کرده است. کمال‌الدین پیرمؤذن از اعضای فراکسیون محیط زیست تأکید می کند که آمار مرگ و میر ناشی از آلودگی هوا در ایران بسیار قابل توجه است. او پیش از این در خرداد ماه گذشته میزان مرگ و میر ناشی از آلودگی هوا فقط در تهران را بیش از 5000 نفر اعلام کرده بود. از سوی مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی خبر می‌دهد که میزان مصرف همین بنزین بی‌کیفیت در باک خودروهای غیر استاندارد از نظر حد مجاز آلایندگی ایران در 200 روز ابتدای امسال نسبت به مدت مشابه در سال گذشته‌اش 1 میلیارد لیتر افزایش داشته است. مصطفی کشکولی گفته است مصرف بنزین در این دوره زمانی 69 میلیون لیتر در روز بوده که نسبت به سال گذشته 7.5% رشد مصرف نشان می‌دهد. ایران برای افزایش بنزین استاندارد یورو 4 در کشور قرار بود که از 6 پالایشگاه 2 پالایشگاهش را به این امر اختصاص دهد، کاری که به رغم ناکافی بودن از نظر کارشناسان محیط زیست تا کنون انجام نشده است، در حالی که دولت محمود احمدی نژاد با تبلیغات بسیار اعلام کرده بود که بر اثر تدابیر دولت‌های نهم و دهم نه تنها بنزین دیگر به کشور وارد نمی‌شود بلکه بخشی از تولید داخل را هم برای اولین بار صادر می‌کند، بیژن نامدار زنگنه وزیر دولت 11 می‌گوید ایران هرگز واردات بنزین را متوقف نکرده و بنزین وارداتیش را با اضافه کردن اوکتان به نام بنزین داخلی روانه بازار می‌کرده است.
مرتاد قاسمفر گزارش میداد صبحانه با خبر رو با شنیدن پیام‌های شما ادامه میدیم، پیام‌هایی که پخش میشن البته الزاماً نظر رادیو فردا نیست، رادیو فردا تنها جایی است برای بازتاب پیام شما.
آخه آقای خامنه‌ای که اگر رأی‌گیری الان سال 92 برگزار بشه شاید به جرات 1 میلیون نفر بیشتر بهش رأی ندن که حقوق‌گیرای سپاهی باشن، به چه حقی به خودش اجازه میده بیاد تریبون عمومی برگرده بگه آقای روحانی که 18 میلیون 19 میلیون نفر بهش رأی دادن حرکتش برای صحبت تلفنی با اوباما نابجا بوده یا آقای ظریف نابجا بوده با آقای جان کری صحبت کرده؟
ما انقلاب کردیم نظام جمهوری برپا بشه، خیلی هم نظام جمهوری نظام خوبیه، اما این شخصی به نام رهبر این وسط چه کار است؟ خب اگه ما میخواستیم دیکتاتوری باشه همون شاه بود دیگه، باید دیکتاتور روشنفکر رو برداشتیم یه آدم مذهبی به نام خامنه‌ای رو گذاشتیم جاش. رهبر ما نیاز نداریم اصلا، جمهوری رئیس جمهور خودش تشخیص میده با آمریکا رابطه داشته باشه، با اسرائیل رابطه داشته باشه، کشور سر و صلاحش انجام میده آقای روحانی دیگه. این که آب میخوادیم بخوره اون برگرده بگه نابجا بودیم ملاقات ها، اصلا اون چیکاره هست این وسط؟ نه مشروعیت مردمی داره نه مقبولیت جامعه بین المللی رو داره.
سرکشیدن قدرتمندانه کمتر از سرکشیدن قدح زهر جرعه جرعه نیست. خدا رحمت کند امام را، جام زهر را صادقانه و جوانمردانه سرکشید، با کلمات و جملات هم بازی نکرد. عقل و منطق و اسلام تعامل با جهان و جهانیان را نه نمی کند. دارید قدری بی فکر مردم مستضعف خودتان باشید. علی فرموده سخت از در وارد شود، ایمان از پنجره خارج می شود. مرگ بر گیرانی و تبرم، ای وای به حال مردم. با بود آب آگاه مکن تیمم، ما نم می خواهیم نه این که بمب اتم.
جناب آقای خامنه ای، آیا مردم ایران نباید بدونن که انرژی هسته‌ای رو شما به چه منظوری میخواید؟ این سوال مردم ایرانه. چرا باید در کشوری که میشه به گفته بسیاری از کارشناسان میشه با استفاده از نور خورشید که فقط به 1/100 از مساحتش تابیده میشه انرژی برق تمام کشور رو به نحو احسن و با کمترین هزینه چه مالی چه برای محیط زیست و جون مردم تأمین کرد؟ انرژی هسته‌ای به چه منظوری تحقیقات و پژوهش میشه بروش و این چنین باید مردم ایران تاوانش رو بدن؟
من از آقای روحانی میخوام فکری به حال این کارکنان هواپیمایی بکنم. همه داره زنشون طلاق میگیره، زندگیشون میپاچه. آقای روحانی قرار بود شما یه فکری کنید، با 400 تومان به خدا و به پیر به پیغمبر نمیشه خرج بچه کوچیک داد، کرایه خونه داد، آقای پرورش همه رو اخراج میکنه، تا میگی حقوق کمه میگه بفرماییم بیرون، همینی که هم میخواییم بخواییم نمیخواییم نخواییم. الان چندین بچه ها زنشون ازشون طلاق گرفته، زندگیشون هم پاچیده. طور خدای فکری به حال این کارکنان هواپیمایی کنین، دیگه نمیتونم 400 تومن منو خالی نمیشه، چه برسه کرایه خونه و خرج بچه کوچیک.
در خیلی از کشورهای دنیا شهروندی احتیاج به کمک داشته باشه به پلیس پناه میبره، اما در ایران چه بانوان چه آقایان وقتی پلیس یا همون نیرو انتظامی رو میبینن حالت دفاعی به خود میگیرن. بهروزم از تهران.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
نرخ ارز و چگونگی مدیریت آن همچنان در صدر دلنگرانی های محافل اقتصادی ایران است. در گفتگوی اقتصادی امروز با فریدون خاوند، کارشناس و استاد اقتصاد در پاریس از این موضوع صحبت میکنیم. آقای خاوند سلام و صبح بخیر، خوش اومدیم به صبحانه با خبر.
صبح شما بخیر آقای ولیزاده و سلام به شنوندگان و بینندگان این برنامه.
آقای خاوند، چند روزه که نرخ دلار در ایران کم و بیش ثابت مونده و در بازار ارز یک نوع آرامش دیده میشه. آیا این آرامش ادامه پیدا خواهد کرد به نظرتون؟
چند روزی است که التهاب در راستای افزایش یا کاهش شدید نرخ برابری ارزهای مهم دنیا در رابطه با پول ملی ایران کاهش پیدا کرده. قیمت دلار آمریکا در محدوده 3015 تا 3050 تومان نوسان میکنه. بعید به نظر میرسه که این آرامش نسبی دراز مدت باشه، چون که سیر تحول بازار ارز تهران طی هفته‌های گذشته نشون داده که قیمت دلار در این بازار به شدت از فراز و نشیبای روابط بین المللی ایران به خصوص بر سر پرونده هسته‌ای تأثیر میگیره. و با توجه به این که گفتگوهای بسیار بسیار مهم و حتی سرنوشت سازی بر سر این پرونده به زودی آغاز خواهد شد، نوسان‌های نرخ ارز شاید هم در محدوده‌های گسترده در رابطه با پیشرفت در جا زدن یا بنبست این گفتگوها کاملا امکان پذیر است. به هر حال در همین رابطه بحث‌های داغی در حال حاضر در محافل اقتصادی تهران در جریان، عمدتا پیرامون دو گرایش عمده. گرایش اول میگه که نرخ فعلی دلار در بازار ارز تهران هلوهوش 3000 تومان با واقعیت‌های اقتصادی تطبیق میکنه و کاهش این نرخ زیر تأثیر پیشرفت در روابط خارجی ایران زیان بخش است، در حالی که گرایش دوم کاهش نرخ دلار رو در شرایط فعلی منطقی و حتی مطلوب ارزیابی میکنه.
گرایش اول که نمیخواد نرخ دلار از سطح فعلی پایین تر بره، چه دلایلی رو ارائه میکنه آقای خاوند؟
این گرایش که ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی مهمترین هوادار اون هست میگه که ارزش دلار باید بر پایه شاخصهای اقتصاد کلان مثل نرخ تورم و وضعیت بازرگانی خارجی تعیین بشه، نه در ارتباط با گمانزنی‌های مربوط به سیاست خارجی. به علاوه هواداران این گرایش میگن که سقوط شدید نرخ دلار به صادرات غیر نفتی کشور ضربه میزنه و منابع مالی دولت رو هم کاهش میده، در نتیجه کسری بودجه رو بالا میبره.
اونهایی که کاهش نرخ ارز رو در شرایط فعلی منطقی و مطلوب ارزیابی میکنن چه استدلالی دارن؟
اینها میگن که نرخ ارز طی دو سال گذشته حدود 200% بالا رفته. چه اشکالی داره که در شرایط سیاسی فعلی 15%, 20% یا 30% کاهش پیدا بکنه؟ این رویداد به گفته اونها نشانه اعتماد جامعه است به وضعیت تازه کشور و بانک مرکزی نباید از راه مخالفت با کاهش قیمت ارز به این اعتماد ضربه بزنه. به علاوه کاهش قیمت ارز میتونه به گفته یه هواداران همین گرایش انتظارهای تورمی رو پایین بیاره. حرف آخر این که هر دو گرایش به رغم اختلاف نظرهاشون در یک نکته موافقند و اون این که باید جلوی نوسان‌های شدید نرخ ارز گرفته بشه.
با سپاس از شما فریدون خاوند، کارشناس و استاد اقتصاد در پاریس.
منم از شما تشکر میکنم آقای ولیزاده.
جمعه ها که روزنامه ها تعطیل است، اما میریم سراغ هفته نامه ها و ماهنامه هایی که به تازگی منتشر شدن. امروز همکار روزنامه نگارم شهرام رفیع‌زاده از کانادا برای ما از این هفته نامه ها و ماهنامه ها میگه. شهرام درود به تو، خوش اومدی به برنامه خودت.
رضا ولیزاده صبح بخیر، درود بر تو و درود بر همراهان رادیو فردا.
شهرام، من اینجا ماهنامه وب رو دارم که روی جلدش تصویری از محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه منتشر شده و صفحه فیسبوک او که پشت سرش منتشر شده و نگاهی به حضور سیاستمداران در شبکه‌های اجتماعی، موضوعی که این ماهنامه بهش پرداخته. اگر ممکنه از این گزارش ویژه این هفته نامه، این ماهنامه برامون بیشتر بگو.
بله، ماهنامه وب در شماره 157 مش که مهر ماه 1392 منتشر شده، بخش ویژه‌ای رو اختصاص داده به بررسی هزار توی سیاست ورزی که امروزه تبدیل شده به شفافیت فیسبوکی. آقای مرتضی متوازی که یکی از نویسندگان این ماهنامه هست، در مقاله مفصلی که پرداخته به حضور سیاستمداران ایرانی در صفحات فیسبوک نوشته که بررسی رابطه سیاستمداران و مخاطبان اونها در فیسبوک اولین چیزی رو که به نظر میرسه و آدم مشاهده میکنه این هست که مخاطبان ذوق زده هستند از دسترسی آسان به دولت مردان. ایشون تاکید کرده که تا همین چند وقت پیش وزرای دولت آقای احمدی نژاد و خود آقای احمدی نژاد برنامه‌هایی تحت عنوان ملاقات‌های مردمی داشتند و حالا حضور وزرای دولت آقای حسن روحانی در فیسبوک مردم رو شگفت زده کرده و به همین دلیل به ویژه صفحه فیسبوک آقای محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در ثانیه و در دقایق لایک‌های بسیاری می‌خوره و روز به روز بر مخاطبانش افسوده میشه. چند بخش دیگر هم داره، البته نگاهی به الگوهای رفتاری ایرانیان در شبکه‌های اجتماعی، چرا گوگل پلاس برتر از فیسبوک هست و مقالاتی اینچنین درباره شبکه‌های اجتماعی و اقبال مردم ایران در این روزها به شبکه‌های اجتماعی در ماهنامه وب مورد ارزیابی قرار گرفته.
خب از ماهنامه وب بگذریم بریم سراغ ماهنامه هفت نگاه، که روی جلد ماهنامه هفت نگاه شهرام تصویری از رضا بیک اماموردی منتشر شده و یک ویژه نامه‌ای که گویا 10 سال پس از مرگ این بازیگر منتشر شده و آخرین گفتگویی که رضا بیک اماموردی داشته 1 سال قبل از مرگش. در این ویژه نامه چه چیزای دیگه‌ای کسانی که این مجله رو می‌خرن باش مواجه میشن؟
در این شماره ماهنامه نگاه هفت که شماره 34مش هست، همونطور که خودت اشاره کردی، بیشتر مطالب مربوط هست به بررسی کارنامه بازیگری رضا بیک اماموردی و البته به مناسبت دهمین سال مرگ او. مطالب متنوعی هست. یکی از مقالاتی که منتشر شده در این باره هست که رکوردهایی که رضا بیک اماموردی از خودش بر جای گذاشته، دست کم در 150 فیلم سینمایی در ایران بازی کرده. آخرین گفتگوی ایشون هست 1 سال قبل از مرگش، گفته های ناصر ملک مطیعی، ایرج قادری، علی عباسی، مهدی فخیمزاده و حتی عباس کیارستمی درباره این بازیگر سینمای پیش از انقلاب در این شماره ماهنامه هفت نگاه منتشر شده. چند مقاله هم منتقدان امروز سینمای ایران مثل نیما حسنی نسب و امیر پوریا درباره بازیگری رضا بیک اماموردی منتشر کرد.
ممنونم از تو شهرام رفیع‌زاده. در بخش دوم با هم دیگه چند تا از ماهنامه های تازه منتشر شده رو بررسی میکنیم.
متشکرم.
خب صبحانه با خبر امروز رو با پیامک های شما ادامه میدیم. نیروانا از نشتارود نوشته حالا تا داره رابطمون با آمریکا خوب میشه، دولت آمریکا تعطیل شد، از فردا باید خرج مردم مظلوم آمریکا رو هم بدیم. همراه دیگه بدون ذکر نام نوشته فرمانده محترم، شما فرمودید پهپاد ما تا اسرائیل هم پرواز میکند، اگر زحمت نیست پهپاد را با چند دسته گل به آسمان اسرائیل بفرستید و گلها را بر روی پایتخت اسرائیل بریزید، که یک هشداریست برای نخست وزیر اسرائیل و در عمل هم ثابت می شود که شما شوخی نمی کنید. و شنونده دیگه هم نوشته جمعیت ایران 75 میلیون است و 65 میلیون آن عزادارند، یعنی از هر خانواده یک نفر و یا دو نفر اعدام شدند و 50 میلیون آن هم دارای پرونده هستند در دادگاه ها و این 33 سال کشور حالت یک زنگ خطر بوده، چرا که 73 میلیون نفر هم وقتی خواب هستند امنیت ندارند، چرا؟ چون شاید اطلاعاتی بیاید و در بزند، چون شاید اطلاعاتی بیاید و در بزند. البته این اعداد و ارقام و همه اطلاعاتی که در پیامک‌های شما نوشته میشه نظر شماست و پخش اونها از رادیو فردا به معنای تایید این اعداد و ارقام نیست. سپنتا از شیراز هم نوشته دلم وقتی گرفته میگیرم موج فردا، هم آهنگ و هم اخبار، فقط رادیو فردا. خسته نباشید، خدا قوت. و دوست دیگری نوشته سلام، لطفاً به آقایان بگویید یک نظرسنجی هم راجع به اصل نظام ترتیب دهید. پیامک‌های شما بود که اگر در طول این برنامه باز هم برای ما پیامک بفرستید حتما اونها رو خواهیم خوند. و 20420221122112 هم شماره پیامک گیر رادیو فرداست. اما بعد از پیامک های شما بریم سراغ ورزش. ورزش امروز با حبیب روشنزاده.
تیم ملی فوتبال جوانان ایران در مسابقات انتخابی جوانان آسیا در دومین مسابقه خود نیز پیروز شد در یک مسابقه پرگل، این بار مقابل لبنان. مسابقات گروه 4 آسیایی در کرمان جریان دارد و ایران روز پنجشنبه 6-1 تیم ملی فوتبال جوانان لبنان را شکست داد. ایران که قبلا نیز بر تاجیکستان پیروز شده، فردا در آخرین بازی مقابل رقیب اصلی خود در این مسابقات یعنی عربستان ظاهر می شود. عربستان هم مانند ایران دارای 2 پیروزی است. این بازی ها برای راهیابی تیم برتر گروه 4 آسیایی به دور نهایی مسابقات فوتبال جوانان آسیا است که بیش از 35 سال است ایران در آن به مقام قهرمانی دست نیافته. تیم ملی فوتبال بزرگسالان ایران روز گذشته 4 جلسه تمرینی خود را در تهران برای آمادگی در دیدار با تیم ملی فوتبال تایلند برگزار کرد. در این تمرین اکثر بازیکنان تیم ملی حضور داشتند ولی خسرو حیدری و مهرداد پولادی به علت آسیب دیدگی غایب بودند. در گزارشی که از تلویزیون جمهوری اسلامی پخش شد، برخی از بازیکنان از نداشتن بازی‌های تدارکاتی سخن می‌گفتند. از جمله اشکان دژاگه، بازیکن تیم فولام انگلیس که نخستین تمرین خود را بعد از آسیب دیدگی چند ماهه با تیم ملی ایران انجام میداد.
اگه بتونیم یه چند تا بازی‌های دوستانه با تیم‌های بزرگتر بازی کنیم بهتره واسه تیم. خدا کنه بتونیم چند تا بازی خوب بازی.
محمد نوری بازیکن دیگر تیم ملی فوتبال ایران از یک سو از سخت بودن مسابقه با تایلند میگفت و از سوی دیگر این مسابقه را که یک مسابقه رسمی در چارچوب مسابقات مقدماتی جام ملت‌های آسیا است، یک بازی تدارکاتی می‌نامید.
بازی سختی داریم جلو تیم تایلند، مطمئناً میاد یه بازی بسته ارائه میده. اشاره که بتونیم این بازی رو برنده باشیم، همین بازی تدارکاتی خوب باشه که واقعاً نداشتیم تا حالا بعد از 3-4 ماه، همین که بازی رسمی خیلی خوب واسه تیم ملی میشه.
مسابقه ایران و تایلند روز سه‌شنبه برگزار می‌شود. ایران و کویت در گروه 2 آسیایی 4 امتیازی اند، لبنان 3 امتیاز دارد و تایلند بدون امتیاز است. تایلند روز گذشته در بانکوک در یک دیدار تدارکاتی مقابل تیم ملی فوتبال بحرین با 1 گل پیروز شد. تیم ملی والیبال زیر 23 سال ایران که در مسابقات جهانی والیبال تیم‌های امید در برزیل شرکت کرده است، امروز آخرین بازی خود را در این رقابت‌ها در برابر ونزوئلا برگزار می‌کند. ایران و ونزوئلا در گروه خود 3rd و 4th. استرالیا و مکزیک 5th و 6th. هیچ یک از 4 تیم 3rd تا 6th بختی برای راهیابی به نیمه نهایی ندارند و روسیه و مکزیک انتخاب شده اند. در جهان بسکتبال تیم‌های شرکت کننده در مسابقات NBA یا آمریکا برخی بازی‌های پیش از فصل خود یا دستگرمی را در شهرهای مختلف جهان برگزار می‌کنند. دو تیم هیوستون و ایندیانا در مانیل پایتخت فیلیپین به مسافه یکدیگر رفتند که نتیجه این دیدار 116-96 به سود هیوستون بود. 8 مسابقه دیگر میان سایر تیم‌ها در 6 کشور برگزار خواهد شد. هیوستون و ایندیانا فردا در تایوان خواهند بود. و ظرف 24 ساعت آینده تیم‌های ملی فوتبال بیش از 60 کشور جهان در مسابقات انتخابی جام جهانی 2014 برزیل به میدان می‌روند. از جمله اسپانیا قهرمان جهان میزبان بلاروس است، هلند پذیرای مجارستان و آلمان با ایرلند روبروست.
حبیب روشنزاده بود